حکایتی، قولی، غزلی. به نام چاشنی بخش زبانها. ز خود گرچه مرکب برون رانده ام، به راه تو در نیمه ره مانده ام. فرودار مهدم به درگاه خیش، مگردان سر رشته از راه خیش. ز من کاهش و جان فزودن ز تو، نشان جستن از من نمودن ز تو. امیدم به تو هست از انداز بیش، مکن ناامیدم ز درگاه خیش. ز رونق مبر نقش آرایشم، نصیبی ده از گنج بخشایشم. چه خواهی ز من با چنین بوده سوست، همان گیر نابوده بودم نخوست. سلام عزیزان، دیگر باره همسفر با شما به سیاحت چمنزاران ادراک و بینش برمی آییم و در سایه فرصت کتاب دقایق و حکمتها را باز می گوشم. سخن امروز را با حدیثی از امام موسی کاظم علیه السلام آغاز می کنیم که نقل است که فرمودند نیمی از عیش آدمی در زندگانی رفق و نرم خویی است. زمانه بوته خار از درشت خویی توست، اگر شوی تو ملایم جهان گلستان است. در حکایات آوردند که بزرگ مردی شریف با یکی از اهل قبیله خود سخنی می گفت و آن سخن به خصومتی انجامید. آن سفیه او را گفت اگر مرا یک سخن درشت بگویی، یکی را 10 جواب بدهم. او گفت اگر مرا دشنام دهی و مکروه گویی، هر 10 را 1 جواب نگویم. مردمان از کمال حلم او در شگفت بودند و آن سفیه خجل ماند. از بزرگان نقل کردند که هیچ چیز در مهمانداری ورای آن نیست که چون مهمان برسد، آنچه حالی میسر شود پیش آرند و ترک تکلف کنند. در جوامع حکایات آمده است که مردی را دوستی بود که مرافقت بسیار میان ایشان بود و موافقت عظیم. از اتفاق آن دوست به مهمانی دوست خود آمد. میزبان در ضیافت او انواع تکلف به جای آورد و اقسام نعمتها بر خوان نهاد. هر روز از نو دعوتی تازه و تکلفی می کرد. مهمان بعد از 3 روز عزم رفتن کرد و چون می رفت گفت دریغا که مهمانی ندانستی کرد. اگر روزی مهمان من شوی، تو را مهمانداری بیاموزم. میزبان خجل شد و می اندیشید که در ضیافت او چه تقصیر کردم و کدام دقیقه از دقایق مهمانداری فرو گذاشتم. مدتی در این اندیشه می بود تا یک بار او را به شهر آن دوست گذری افتاد و به خانه او نزول کرد. دوست مقدم او را عزیز داشت و تعظیم و تکریم واجب دید و حالی ماحضری نان و سرکه پیش آورد. مهمان با خود گفت شاید که تکلف فردا بود. روز دیگر هم طعام ساده پیش او نهاد. مرد متحیر شد و گفت: چندان تکلف که من او را کردم، مرا در مهمانداری مقصر می‌خواند، حال چنین؟ روزی پرده حشمت از میان برداشت و از او پرسید: مهمانداری دوستان چنین بود؟ گفت: بلی، که تکلف بیگانگان را کنند. چون من به نزدیک تو آمدم، می‌خواستم که در خدمت تو باشم و چون طریق تکلف مسلوک داشتی، دانستم که از وجود من به تنگ خواهی آمد. پس پای افزار سفر در پای کردم و از خدمت تو دور شدم. و اما چون تو آمدی، من از معهود خیش زیادت نمی کنم و اگر یک سال هم مهمان من باشی، مرا از تو هیچ گرانی و مشقت نخواهد بود. مرد عاقل بود، انصاف بداد و یقین بدانست که تکلف کردن با مهمان از عادات کرام نیست. در این فرصت از الهی نامه فریدالدین عطار نیشابوری حکایتی را پیش روی داریم. مگر بهلول چوبی داشت در دست، که بر هر گور می زد تا که بشکست. بدو گفتند: ای مرد پراشوب، چرا این گورها را می زنی چوب؟ چنین گفتو که این قومی که رفتند، دروغ بی عدد گفتند و خفتند. که این گفتی سرای و منظر من، که آن گفتی که اسباب و زر من، که این گفتی که اینک کشت و کزمم، که آن گفتی که اینک باغ و بزمم. خدا گفت این همه دعوی روانیست، که میراث من از آن شما نیست. چو ایشان جمله آن خیش گفتند، شدند و ترک جان خیش گفتند. چو انجام همه بگذاشتن بود، کجا دیدند از آن پنداشتن سود؟ صاحب جامع الستین گوید: ملک تعالی در قرآن کریم از کلمه غفران به سه نام یاد کرد: غفور گفت و غافر گفت و غفار گفت. غافر آمرزنده بود، غفار بنای مبالغت بود، آن بود که بسیار آمرزد، و غفور در مبالغت غایت غایت بود، آن بود که پیشه او آمرزیدن بود. و باز بنده را به سه نام دیگر برعکس این یاد کرد: ظلوم و عجول و جهول. عجول شتابان بود و ظلوم ستمکار بود و بی فرمان بود، و جهول ابله و نادان بود. این هر سه بنای مبالغت بود. چنان نماید که میگوید: بنده بیچاره، پیشه تو پیداست که چیست و پیشه من پیداست که چیست. پیشه تو ظلم و جفاست و پیشه من گناه آمرزیدن. تو جور می کنی از ظلومی و من عفو می کنم از غفوری و رحیمی. گل برم از باغ خار اگر بگذارد، غمزه آن گل عذار اگر بگذارد. از خم و پیچ سپهر می رهم آسان، پیچ و خم زلف یار اگر بگذارد. شرح اشارات ابرویش به نگارم، غمزه چشم نگار اگر بگذارد. تی کنم اسفار عشق را سفری نست، قافله روزگار اگر بگذارد. روی نیارم ز حجر جانب صحرا، ناز گل نوبهار اگر بگذارد. زمزمه عاشقانه در شب تعطیل، برکشم از دل وقار اگر بگذارد. برکشم از پرده راز درس حکیمان، سوز نی و ساز تار اگر بگذارد. فاش کنم راز عقل و عاقل و معقول، نرگس مست و خمار اگر بگذارد. همچو الهی بهانه جویم و گریم، خنده هر نابکار اگر بگذارد. الهی می لرزم از بیم آن که به جوی نیرزم، اکنون چون بر من است تاوان، آفتاب صدق و صفت بر من بتابان. الهی نه ظالمی که گویم زنهار، و نه مرا بر تو حقی که گویم بیار. همچنین می دار ای کریم و ای ستار. الهی می پنداشتم که تو را شناختم، اکنون آن پنداشت و آن شناخت را در آب انداختم. دانستم که در ملکوت تو کمتر از مویم، این بیهوده تا چند گویم. صاحب دلان و معرفت حاصلان را تا فرصت دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. توفیق رفیق راهتان با.
شکوه و عظمت کبیر مرکز ایران را میهمان خانه‌هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافت گونه.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم، همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش، بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه، اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان. مرغ پرهنایی با بهره‌مندی از تکنولوژی روز صنعت تویو، دارای بهترین کیفیت و استاندارد. قطعات مرغ تازه با برند پرهنایی در چندین شعبه فروشگاهی و مراکز خرید مشهد، هتل‌ها، رستوران‌ها و به زودی در سراسر کشور. مرغ پرهنایی.
لاله سرما اومده، سوز زمستون اومده، برف و بارون و تایر دومه و بارون اومده، گرمیران اومده و سوز زمستون و بلش، همون و روز و خوش سرمای بیرون و بلش.
گرمیران، گرما بخش خانه های شما.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان مهربان و بزرگوار، تندرست و شادمان و خوشدل باشید. با این آرزو برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. باشد که بشنوید و از حکایت‌های آن توشه برگیرید، حکایت‌هایی که از خامه گذشتگان فرهیخته من تراویده و در هر روزگار تازگی و تراوت دارد. بسیار خوب، چون هر روز برنامه را با ابیاتی دلپذیر آغاز می‌کنیم، امروز به سراغ دانشمند بزرگ اقبال لاهوری می‌رویم و سخن زیبای او را می‌شنویم. عاشقان نیست که لب گرم فغانی دارد، عاشقان است که بر کف دو جهانی دارد، عاشقان است که تعمیر کند عالم خیش، در نسازد به جهانی که کرانی دارد. فریدالدین عطار نیشابوری در حکایتی نمادین از دیوانه‌ای سخن می‌گوید که کودکانی به سویش سنگ می‌اندازند و او به آتشخانه گرمابه‌ای پناه می‌برد. بشنوید. بود آن دیوانه خون از دلچکان، زان که سنگ انداختندش کودکان. رفت آخر تا به کنج گلخنی، بود اندر کنج گلخن روزنی. دیوانه که از آسیب سنگ کودکان گریخته بود، به سوی گلخنی تاریک روی آورد تا به دانجا مأمنی یابد و دمی بیاساید. لیکن به ناگاه از روزن تگرگی چند بر سرش بارید و بیش از پیش آزارش رسانید. دیوانه که میپنداش دیگر بار تفلان بر سرش تاخته اند و او را آماج سنگ خیش ساخته اند، سنگ انداز را به دشنام گرفت و او را نفرین ها کرد. لیکن ناگاه تون بادی وزید و در گلخن را به هم کوبید و نوری به درون آن تابید. ناگاه دیوانه به خطای خیش پی برد و تگرگ از سنگ باز شناخت. پس دهان از دشنامگویی بربست و خیشتن را به انجام دادن آن کار ناستوده به ملامت گرفت و از حق پوزش خواست. گفت یارب، تیره بود این گلخنم، سهو کردم، هرچه گفتم آن منم. چون بایزید آن در دریای معرفت و شمع سوخته حقیقت پای از ملک هستی بیرون نهاد و روی به دیار یار کرد، شبی از شبها مریدی از مریدانش او را به خواب دید و از او پرسش نکیر و منکر و گذار او از این مرحله پرسید. بایزید او را پاسخ داد که چون آن دو از پروردگار من پرسیدند، آنان را گفتم در پاسخ من حقیقتی مجویید که اگر گویم تنها حق را پرستیدم، سخن به گزاف نگفتم که بیش بنده ی هوس خیش بودم. پس آن بهتر که به نزد حق روید و از بندگی من پرسید و پاسخ او شنوید که گر مرا او بنده خواند اینت کار، بنده ای باشم خدا را نامدار. پس اگر حق مرا بنده شایسته خیش خواند، کلاه سرافرازیم بخشد و پایه رفعتم به آسمان رساند. لیکن اگر مرا به بندگی خیش نپذیرد، چه سود که من او را خداوند خیش خوانم و به بندگیش فخر فروشم؟ چون نباشم بنده و بندی او، چون زنم لاف خداوندی او؟ در خداوندیش سر افکنده ام، لیک او باید که خواند بنده ام. گویند شبی محمود غزنوی دلخسته از خیش و اغیار، پای از کاخ شاهی به در نهاد و روی بر خلق آورد تا دور از دغدغه و شکوه و شوکت شاهی لحظه‌ای بیاساید و دمی از چرب زبانی درباریان رهایی یابد. پس آهنگ گلخنتاب شهر کرد و همنشین او شد. پیر محمود را در کنار خیش بر خاکستر گرم نشاند و همچنان به کار خود پرداخت و خشکنان خیش در پیش شاه نهاد و او را به خوردن خواند. شاه خورد خورد نان می‌خورد و ریزافشاندن پیر در گلخن می‌نگریست و همه به کام خیش می‌دید. پس اندیشه کرد که چون پیر عذر تقصیر خیش خواهد، او را سر از تن جدا کند که او را به یک رنگی و یک رایی بی دلیل می دید و جز آنچه می دید نمی پسندید. چون شب به نیمه رسید و شاه آهنگ بازگشت کرد، پیر او را گفت به سرایم در آمدی و ناخوانده مهمانم شدی و خورد و خفتم دیدی، بس اگر دیگر بار تو را اندیشه دیدار منت در سر افتاد، توانی که انسان به سرایم درآیی و میهمانم گردی که ما هر دو همچون همیم و بیش و کم نداریم. چون شاه گفتار بی تکلف پیر شنید، شادمان گردید و از آن پس هفت بار دیگر او را مهمان شد. پس به آخرین مهمانی پیر را گفت
از محمود چیزی طلب کن و ترک این گلخن کن و پادشاهی برگزین.
اما پیر از پذیرفتن درخواست شاه و جانشینی او خودداری می کند و چنین می گوید
من شاهی نمی خواهم. آرزوی من آن است که شاه گاهی مرا به میزبانی سرافراز کند، زیرا دیدارش برایم چون مقام پادشاهی است و خاک پایش برایم حکم تاج شاهی دارد. از آن گذشته شاهانی چون تو فراوانند، اما گلخنتابی چون من نیست که چنین رتبه‌ای داشته باشد و با تو در گلخن بودن بهتر از آن است که بی تو در کاخ شاهی به سر برم. و خلاصه این که چون پایه دولت و سرف رازی من از قبل این گلخن پدید آمده، روی برتافتن از آن مرا جز حق پوشی و کافری نیست. پس هر بار دیدار تو در اینجا را با ملک دو جهان عوض نمی کنم.
گفت حاجتمند آنم من که شاه همچنین مهمانم آید گاه گاه. خسروی من لقای او بس است، تاج فرقم خاک پای او بس است. شهریار از دست تو بسیار هست، هیچ گلخن تاب را این کار هست. با تو در گلخن نشست است گلخنی، به که بی تو پادشاهی گلشنی. چون از این گلخن در آمد دولتم، کافری باشد از اینجا رحلتم. با تو اینجا گر به سالی پینهم، آن به ملک هر دو عالم کیدهم. بس بود این گلخنم روشن ز تو، چیست به از تو که خواهم من ز تو. مرگ جان باد این دل پر پیچ را، گر گزیند بر تو هرگز هیچ را. من نه شاهی خواهم و نه خسروی، آن چه می خواهم من از تو هم تویی. شه تو بس باشی مکن شاهی مرا، میهمان می آی گهگاهی مرا. پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.